السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. حالا معلومه که صلواتات و معلومه دیگه حال درس نداری، یه صلواتی خیلی آدم به شوق بیاد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین لا یوم الدین. در خدمت قسمت آیات 190 تا 195 سوره شریفه بقره بودیم که به این بیان رسیدیم که ایشون داشتن می‌فرمودند که فطرت انسانی حاکم است بر این که دعوت می‌کند انسان رو به این که اون حق حیات در نظام عالم محقق بشود، که انشاءالله حالا این رو اگر این جلسه شد، اگر نه جلسه آینده بعد از تعطیلات، باید مفصل‌تر این بحث رو داشته باشیم. حضرت آیت الله جوادی هم در مقام تبیین، سلام علیکم، در مقام تبیین همین بحث مرحوم علامه بیاناتی رو چینش داشتن در اونجا و دستبندی کردن. انشاءالله اون رو هم اگر امروز نشد جلسه آینده که بعد از تعطیل، چون جلسه بحث جهاد تمام نمیشه حالا و انشاءالله ادامه داره، بعضی از آیات دیگری رو هم که این بحث رو مطرح کردن بعضیش رو انشاءالله در همین ادامه جلسات مطرح میکنیم. به خصوص باید بحث جهاد ابتدایی، سلام علیکم ورحمت الله، جهاد ابتدایی بعد باید بالاخره از منظر نگاه یک، سلام علیکم ورحمت الله، انسان غیر مؤمن هم توجیه پذیر باشد. از منظر یک انسان مؤمن با دیدن نقل توجیه می شود و با اون نقل قطعی برای ما قطعی می شه و شبهه و شکی برامون نیست. اما اگر عنوان رو به عنوان بیان فطری بخوایم مطرح بکنیم، بتونیم در حقیقت دفاع درستی ازش داشته باشیم، باید اون بیان فطری خیلی گویا باشد، چینش داشته باشد، دستبندی شده باشد، با اون چه که به عنوان نظام معارض امروز مطرح میشه، با اون چه که به عنوان برداشت های غلط چه در دین اسلام، چه در ادیان دیگه، چه در غیر اصلا ادیان مطرح میشه، باید جوری باشد که پاسخ خوب باشد و قدرت معارضه و منازعه داشته باشه و به اصطلاح عقل پسند باشد، فطری باشد. هرچند که این بیانی که ما داریم، سلام علیکم ورحمت الله، نه به بیان، نه به این عنوان که مردم پسند باشد، فطرت پسند باشد، چون مردم پسند بودن ممکنه در اثر اینکه اعوجاجاتی در رفتار و سنت‌های بین مردم ایجاد شده، این اعوجاجات باعث بشه مثلا قبیح‌ترین افعال در نظر مردم چی بیاد، با اینکه تو مبدأ اولیش هر انسان و هر کودکی که روبه رشد است میفهمد که این غلطه و این عیبه، اما در اثر کثرت و عادت کم کم این عیب و غلط تبدیل به چی میشه؟ برای اونها تبدیل به یک امر غیر قبیح میشه. اینجا نه، ما داعی نداریم که هر حرف صحیحی، هر حرف فطری رو بگیم همه مردم، اکثریت مردم به رأی میدن، نه اینجوری نیست، قرآن هم این نظام رو ندارد. لذا در خیلی از جاها میفرماد اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اینگونه نیستش که همیشه اکثریت ملاک باشد، اما فطرت اکثریت مخاطب است، فطرت همه مخاطب است و فطرت اگر خوب برانگیخته بشه جواب میده، هرچند ممکنه بعدش با ما همراهی نکنه، اما میتونیم ما با همون فطرت در حقیقت احتجاج داشته باشیم، میتونیم با همون فطرت برانگیختگی داشته باشیم، هرچند تو ادامه کار ممکنه فطرت ها رو بینش هایی که پیدا کردن اینقدر همراهی نکنن که حاضر باشن برای احقاق اون حق فطری قیام هم بکنن، چنانچه همه متدینین به دین هم حاضر نیستن تا مرحله قتال پای دین وایسن، حاضر نیستن. اینگونه نیستش که اگر فهمیدن پس باید حتما وایسن، پس اگر وای نسادن پس بگیم باطل، نه اینگونه نیست، مراتب بحث باید چی باشه؟ روشن باشد. و لذا در حقیقت ببینید بسیاری از این مباحث الان به صورت قطعیه، ما در مصداق اشکال داریم، یعنی در مفهوم شاید الان بحث حقوق بشر که مطرحه و حقوق بشر رو به عنوان حق بشر، به عنوان حق فطری قلمداد میکنن که همه بشر به او اقرار و اذعان داره، دفاع از حقوق بشر رو چی میدونن؟ دفاع از حقوق بشر رو ضروری میدونن. ممکنه ما در مصداق چی باشیم؟ با هم اختلاف داشته باشیم، بگیم ما حقوق بشر این است یا آن است، بشری که تعریف میکنید این است یا آن است. اما در اصل دفاع از حقوق بشر الان اشکالی نیست. در اصل دفاع از حقوق بشر کسی انکاری ندارد. ازا مجوز این که ما میتوانیم در کشورهای دیگر، کشورهای ابرقدرت به خودشون میدن، همین دفاع از حقوق بشر است که دفاع از حقوق بشر رو یه اصل عرفی ارتکازی میدونن. حالا اگر غلط برداشت میکنن یا اگر عمدن غلط برداشت میکنن و میخوان کار خودشون رو بکنن، بحث دومه. ما هر کاری بکنیم، بهترین توجیه رو هم که داشته باشیم، بهترین دفاع هم که داشته باشیم، اگر کسی نخواد بپذیره و اگر کسی بخواد بغی بکنه و در حقیقت ظلم بکند، نمیپذیرد و بغیش رو ادامه. اما ما باید برای خودمون توجیه فطری و عقلانی داشته باشیم که هر کسی با فطرت صحیح نگاه میکنه انصافا بگه این صحیحه. اینو باید داشته باشیم. هرچند ممکنه الان بگن که خیلی ها زیر بار نرن به خاطر ظلمشون، بغیشون، این با هم باید تفکیک شده باشه که اگر بنام بر این نباشد که اگر یه حرفی رو بیان کردیم حتما لازمه یه فطری بودن این است که همه بپذیرند. نه، انبیا میفرمودند، فطری هم بود، اما همه نمیپذیرفتند، بلکه اکثریت چیکار میکردن؟ اکثریت مقابله میکردن. بله، عرض کردم که ببینید فطرت تو نگاه اولیه بله، اما بعضی از امور فطریه خیلی اولیه، لذا اولی بودنش باعث میشه همه بفهمن. منتها خود همین اولی بودن، چون بعضیش اولیه بعضیش در حقیقت چی هستش؟ علم به علم و توجه ثانوی میخواد. اونایی که اولیه همه میفهمن، اما اونایی که همه میفهمن آیا الان همه توی رتبه میفهمن یا نه؟ با دور شدن از فطرت ها این فهم ها توی رتبه محقق شده بود براش، ولی الان دیگه براش آشکار نیست. مثل کسانی که قبایحی که فطرتن براش زشت بود، دروغ رو زشت میدید، ولی اینقدر عادت کرده اصلا دروغ رو دیگه الان زشت هم نمیبینه. یعنی به این مرتبه تا چی شده؟ تغییر پیدا کرده. این توی رتبه های فطرت اثر خودش رو آشکار میکرد، اما این چی شده؟ در اثر عادت دیگه الان اون حالت رو ندارد. از بچگی انقدر انس به دروغ گرفته که انهو دروغگویی زیرکیه، که انهو دروغگویی زیرکیه، که انهو زمان امیرالمومنین علیه السلام نیرنگ سیاست بود، لذا به امیرالمومنین اعتراض میکنن که شما چرا خلاصه نیرنگ نمیکنی؟ میگن معاویه اهل نیرنگ جلو میره، شما هم بالاخره با نیرنگ و مک جلو برو. که انهوی اصل فطری چی شده؟ اینقدر برش عادت شکل گرفته خلافش نگاه فطری داره بهش انگار میشه. منتها مبدعیش اینجور نبوده، چون اصل فطریه تو مبدعیت هر کسی با نیرنگ و دروغ مخالف بوده، درسته؟ اما کم کم در اثر عادت البته حال این تفاوت کرده، لذا برای برگرداندن همه اینها یکسان عمل نمیشه. بعضیا برگرداندنشون با استدلاله، بعضیا با یه حادثه است که ایجاد میشه برمیگردن به فطرت، بعضیا رو باید به زور برگرد، بعضیا رو باید کشت. این دیگه فطرتش برگشتنی نیست، این ختم الله علی قلوبهمه. این دیگه در حقیقت وقتی ختم خورده بر قلبش، عضو فاسد در حقیقت چی هست؟ خب اینا اصطلاحات قرآنیه دیگه، این دیگه باید کشتش، یعنی این دیگه برگشتنی نیست. اما بعضیا باید تلنگر برمیگردن، بعضیا رو فقط باید تبیین کنید، تنبیه بهش میگن، تنبه براش ایجاد کنید. گاهی نمیفهمه لشدت بعده عن الحق، گاهی میفهمد انکار میکند، عناد دارد، یعنی گاهی در حقیقت لشدت عنادیه که جهدو به واسطه غلط و انفسهم، با اینکه انکار میکنن اما یقین دارن که خب این هنوز میفهم، این عناد این بدتر از اون کسی است که جهل مرکب دچار شده، دیگه فهم ازش دور شده، امکان فهم دیگه ازش نیست، از بس که چی شده؟ این عادت درش جلوه کرده و شدید شده که این دیگه اصلا نمیفهمه الان، یعنی حد فهم و شعورش تا این حد چی شده؟ تغییر کرده. اینم ختم الله، اما اونم ختم الله، او ختم الله عنادهی، این لشدت بعدهی و عادتهی در حقیقت لبعدهی عن الحق و عادتهی علی الباطل، این دور شده، عملا دور شده، اینم نمیفهمه. لذا خیلی از مردم ساده که بر عادتهای غلط جاهلی شکل گرفتن، مگه میشه به این راحتی فهمون بهشون؟ منطقی عمومیت نداره. گاهی باید بعضی با تلنگر بیدار میشن، دور شدن ها گاهی ذاتی شده، گاهی چی شده؟ عرضی. اونا که عرضیه که اکثریت بالاتفاق مردم عرضیه، اما عده‌ای اناد، عده‌ای هم نه اصلا دور شدن عملی بوده که دیگه اصلا قابل برگشت، اونها هم تو نظام عملی نیستن لشدت بعده یعنی الحقه. بله 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 مشکل نداریم تو نظام، البته تو نظام درون دینی مشکل داریم، ما تو نظام درون دینی ما باید اول حل کنیم ببینیم آیا واقعا جهاد ابتدایی تبیینش خود این الان برای همه مؤمنین آشکار، اما ساده تره بفرمایید، یعنی تبیین این ساده تره. تو نظام برون دینی ما باید در حقیقت سعیم باشه که اگر میخوایم چطور ما دین رو میخوایم برای همه بیان بکنیم و احکام دین رو وقتی که بیان میکنیم برای اونها معقول باشد، احکام دین منتها به عنوان مبدئیتش، به عنوان تحلیلش، نه جزئیاتش، چون جزئیاتی قابل تعقل نیست، جزئیات قابل تعقل نیست. باید تو نگاه جهاد هم اون احکام کلیش چی باشه؟ قابل در حقیقت تعقل باشد و دفاع باشد.
حالا چیکار کنیم که الان ما با این منابعی بگیم که یک حقی رو می‌خوایم اختیار کنیم؟
عرض کردم ما خب ببینید چرا، ببینید ما داریم عرضمون این است که ببینید موضع نظام معلوم باشد، اونا از اول میگن اصلا اسلام جنگ طلب است برخلاف بقیه ادیان، اونا میگن پیغمبر اسلام پیغمبر سیف است برخلاف پیغمبران دیگه، با این موضع با ما دارن برخورد میکنن. ما اول اومدیم این موضع رو چکار کردیم؟ حل کردیم که این قطعا این گونه نیست. چرا؟ چون بحث دفاع بحث عمومیه، همه عالم، نه فقط انسان ها، نه فقط مؤمنین و مسلمان ها. خب این خودش خیلی بحث رو، یعنی موضع سوال و اشکال رو متفاوت میکنن. بعد اومدیم گفتیم نه فقط تو عالم انسان ها، همه ادیان، همه اینها، همه انسان ها دفاع دارن، بلکه دفاع از میام تو دفاع فردی حل میکنیم، تو دفاع اجتماعی هم، تو دفاع اجتماعی هم حقوق بشر به عنوان دفاع اجتماعی چی هستش؟ یه اصل مسلمی است که الان مثلا سازمان ملل تشکیل شده، نمیدونم شورای امنیت تشکیل شده، اینا به عنوان چی تشکیل شدن؟ سازمان ملل به عنوانی که دفاع بکنن از حق چی؟ اجتماعی، نه از حق فردی. نه ببینید داریم
حق بشریت اونا
نه باز ببینید باز موضع نزاع معلومه، باز روش نه ببینید باز موضع نزاع معلومه. من عرض کردم ما تفاوتون در مصداقه، اما تو مفهوم چی هستیم؟ تو مفهوم مشترکیم. اگر واقعا برسیم که تو مفهوم مشترکیم خیلی از راه رو ما جلو اومدیم، چون اونا میخوان نشون بدن ما تو مفهوم با اونا مختلفیم. اون اشکالی که اونا دارن میکنن میگن شما اهل جنگی، فقط هیچ کی دیگه اهل جنگ نیست، همه اهل صلحن، همه اهل سلمن، فقط جنگ و شما دارید. این شبهه رو دارن به ما وارد میکنن. ما در مقام جواب این شبهه بیان میکنیم اصلا یه اصل فطری همه دارید، اینم نمونه هاشه، اینم عینشه که همه داریم. وقتی این حل شد این شبهه از ما مرتفع میشه. شبهه دیگری که میماند این است که برای چی هر کسی که میجنگد به چه جهتی میجنگد؟ درسته؟ آیا این جهت موجه جنگ هست یا نیست؟ بس در این خب ببین همه رو داریم میگه، اما اونا اصلا نمیدونن. ببینید ما داریم خب نبینید حرف باید دقیق بشه. عرض کردم که منم دارم همین رو عرض میکنم که ما اولا بیایم سوال به سوال با اینا همراهی بکنیم، ببینیم تا کجاست، اصل سوال رو روشن بکنیم. تمام شبهه‌ای که مستشرقین و تو طول این دوران تاریخ اسلام دارن میزنن این شبهه هست به ما، یعنی شما بیاید اینجا هیچ موقع این شبهه رو نمی‌کنن که همه اهل جنگیم، همه اهل دفاعیم، همه اهل قتالیم، ولی کن موضوعاتمون متفاوته. چون اگه اینو بگن چی میشه؟ اثبات این که اونها میخوان دفاع از اونجا بکنن خود اونم میره زیر سوال. باید اثبات بکنن. اثبات اونها که میخوان این بگن این موضوع قابل دفاع است، چون هر کسی به ادعا که نمیتونه بگه این حقوق بشره. باید اثبات بکنه دیگه. تا میخواد اثبات بکنه باید بر چه اساسی اثبات بکنه؟ باید از تعریف از بشر اثبات بکنه که این بشر است، این در حقیقت عبادشه، این انسانه، بعد دفاع از این رو بخواد چیکار بکنه؟ یعنی همه تو نگاه اول تو بحث این سوال که موجه بودن علت جهاد یا قتال یا دفاعه، همه تو یه مرتبه زیر سوال میریم، بعد دفاع از این بر منطقی که منطق غالب تر است اونجا در حقیقت توجیه رو ایجاد میکنن، نه اینکه باز ما اونجا مورد سوال باشیم. دقت بکنید اگر ما مراتب سوال رو دقت نکنیم از ابتدا فقط با تو موضع تدافعی برخورد بکنیم، اما اگر اومدیم موزه رو بس دادیم، تحلیل کردیم سوال رو، میبینیم نه این سوال در حقیقت فقط متوجه ما نیست، این سوال عمومیه و این جوابش هم عمومیه تو این مرتبه، تو مرتبه دیگر و مرتبه دیگر، بعد میبینیم همه مورد سوالی، بعد باید ببینیم منطقهای جواب چیه، منطقهای جواب کدام منطقی تره، کدام عقلایی تره، کدام فطری تره، اونجا اون وقت بحث مطرحه. اما از اول ما بخوایم بریم سراغ این سوال که ما در حقیقت بخوایم توجیه بکنیم جهاد ابتدایی رو برای خودمون، این در حقیقت سخت ترین راهی که انتخاب کردیم. چرا؟ چون اول اومدیم قبول کردیم که ما اهل جنگ و جهادیم، حالا میخوایم جنگ و جهادمون رو توجیه کنیم که چرا، این خیلی سخت میشه. اما اگه گفتیم نه، جنگ و جهاد رو همه قبول داریم، همه مردم قبول دارن، نه فقط انسان‌ها، که بعد دفاع از حقوق اجتماعی رو همه قبول داریم که در مقابل حقوق اجتماعی باید دفاع کرد، یه حقوقی است غیر از حقوق فردی که حقوق اجتماعی، اونا رو هم باید دفاع کرد، همه هم قبول داریم، بازم همه قبول دارن این رو. تا این مرحله وقتی جلو میایم که حق اجتماعی حق مسلمی است، قتال در رابطه با اونم مسلم است، بعد نمیگیم کدام حق اجتماعی است که قتال رو میطلبد، اینجا جای منطق گفتگوها میشه. بعد باید بیایم ارزیابی کنیم که منطقی که اونا ارائه میدن، منطقی که ما ارائه میدیم، وقت تو ارزیابی و قیاس این دوتا منطقه که معلوم. اما اون نگاه اولی است که ما باید پاسخگو باشیم، مثل همین جریان هستی هی باید پاسخ بدیم، هر چی هم سوال بکنم دیگه خب پاسخهایشون تمامی ندارد، هر پاسخی که بدیم یه سوال دیگری ایجاد میشه، فلان چیز چی میشه. اما اگر گفتیم نه، اومدیم مسئله رو از راه اون مبدئیتش و تحلیل مسئله که همه اینو باید جواب بدن، اگر شما دارید چرا دارید، خب ما داریم چرا داریم، اون منطق شما صحیح یا منطق ما صحیح است یا نیست، این بحث اونجا باید بشه. اگر نوع در حقیقت این ارتباط رو ایجاد کردیم، خیلی کار ساده تر میشه، جواب تو این رتبه و قیاس منطق ها خیلی راحت تره. دقت میکنید؟ اونجا داره، من دارم عرض میکنم که ما اول این مسئله رو حل بکنیم، اینا مقدمات بس خوب روشن بشه، بعد میبینیم که نه، اونها با زرنگی و زیرکی ما رو انداختن تو موضع تدافعی، بعد تو موضع تدافعی هر جوابی بدیم محکوم میشیم، چون اصل این رو که جنگ طلبیم قبول کردیم در مقابل بقیه، میخوایم جنگ طلبیمون رو توجیه بکنیم و جوری هم جلوه دادن اونها که جنگ طلبی هم مذموم است، یعنی هر کسی دست به جنگ طلبی بزنه مذمومه، اینم مذموم جلوه دادن. خب ما هر جوری دفاع بکنیم و خودمون رو ثابت بکنیم که جنگ طلبیمون یه عنوان حقی دارد، اصل جنگ طلبی رو اونها میگن مذمومه. شما میخوای چی رو ثابت بکنی؟ نمیتونی بگی جنگ طلب نیستیم، باید بگیم هستیم، درسته؟ اگه بگیم اهل قتال و دفاع هستیم و بعدم شبهه اونا که هر کی اهل قتال است مذموم است، اینو زمینش میکنن، شما هر دفاعی بکنی محکومی، اینو برای ما اینجوری درست کردن. ولی ما اول اومدیم موضوع مسئله رو میگیم همه اهل دفاع و قتال، کی هست که نیست؟ اصلا اگر کسی گفت که من اهل قتال و دفاع نیستم، از زمره عالم وجود خارجه، منطقش غیر منطقیه، چون عالم وجود خلاف این رو داره میگه، این اصلا خیلی مسئله رو ساده بکنه. بعد میایم میگیم که حقوق فردی فقط نیست، حقوق اجتماعی هم هست، حقوق اجتماعی هم فقط تو انسان نیست، تو حیوانات هم حقوق اجتماعی داری و دفاع، تو حقوق اجتماعی هم مجوز قتال و دفاع رو همه میدن، هیچ قومی و قبیله‌ای و اجتماعی نیست که مجوز دفاع و قتال جمعی رو نده از حقوق جمعیش. خب اگر اینم حل شد، کار خیلی ساده میشه. حالا میشه موضع به موضعی که بیایم بگیم منطق هامون در دفاع جمعی کیه، جمع رو چی تعریف میکنیم، تا عناوینی که عنوان دفاع از جمع رو تجویز میکند و جواز عقلانی دارد و جواز فطری، اونها چیه؟ اونجا نزاع میشه، نزاع در یه گوشه، نزاع در مصداق، نزاع در مصداق خیلی ساده تره تا نزاع در مفهوم. ما همه بحث رو در این که مرحوم علامه داره مثلا بیان میکنه تو این مسئله است که خیلی مسئله یه دفعه ساده میشه جواب، خیلی مراتب بحث حل میشه. ما دیگه اینجور نیستش که از اول محکومیتمون ثابت شده باشه، هر چه بگوییم، هر چه دلیل بیاریم، نه، ما در عرض بقیه این، تو اصل مسئله، تو عرض بقیه ایم، هیچ تفاوتی تو این مسئله نداریم، فقط نه تو مصداق، مصداق ها مختلفه، تو مصداق ها باید دفاع کنیم، البته باید دفاع کنیم از منطقمون در مصداق. او را خلاصه دنبال عرض کردم که ما این مسئله تثبیت بشه مراحل بس، بعد اون دفاع از منطق مصداقی خودمون رو باید عرض بکنیم.
داور چیه؟
عرض کردم داور فطرته، داور نظام در حقیقت چی هستش؟ فطرت ابتداست، منتها فطرتی که ما داریم میگیم نه اکثریت، اینو اول بحث از کردم، اکثریت ندای فطرت نیست، چون ممکنه چی باشه؟ اکثریت دور شده باشه از فطرت، اما فطرت او هم زمانی رو میفهمید، زمانی این رو در حقیقت اقرار داشت این گونه نیست که از اول این نظام وجود. لذا در حقیقت این نظام فطری ممکنه ستمگران الان بهترین برهان رو، یعنی اینجوری نیستش که آمریکا اگر فشار میاره حمله میکنه میکشد از کشورهای مختلف، برای خود اون کسانی که دستن در کارن برای اونها واقعا منطق عقلانی ببینن در این که این عقل حکم میکنن. نه، میدونن ظلمه، میدونن ظلمه، یعنی میدونن که دارن میکشن، دارن ظلم میکنن، دارن، اما براش چیکار کردن؟ دلیل تراشی کردن تا بین بقیه موجه جلوه بدن. میگن ما دفاع از چی داریم میکنیم؟ آزادی و حق بشر داریم، دفاع از آزادی و حق بشر. میگه دفاع از آزادی و حق بشر به چه قیمتی؟ آیا ارزش سنجی بکنید؟ آیا به قیمت قتال بشر، 1 میلیون بشر مثلا تو عراق کشته بشن، دفاع از این در حقیقت آزادی اینجوری میشه؟ بله، اگر در حقیقت یک به اصطلاح حق بشر در جایی به قیمت زندان کردن، به قیمت یک قتال جزئی که اکثریت اونجا در آرامش، اما اون قتالی که اکثریت رو به ناامنی بیشتر، اکثریت رو به ظلم در حقیقت مضاعفتر، اکثریت رو در حقیقت به تنفر بیشتر وامی داره، که معلومه قتال در راه حق نیست، این قتال در راه بشر نیست. یعنی اون کشوری که داره در اینجا الان ظلم مضاعف میبینه، از حتی زمان صدام اینقدر ظلم بهش نمیشد، نه الان بگیم، یعنی حاکمان اینها، یعنی به نسبت اون کاری که آمریکا با اینا کرده، کشداری که آمریکایی با اینا کردن، این ظلم مضاعفی که ایجاد شده براشون، اون زمان هم این ظلم مضاعف با اینکه ستمگر و ظالم و اونم مستبد بوده، اما این مقدار در حقیقت ظلم و ستم و ناامنی و وحشت و در حقیقت اینا در کشور نبود که، حالا تو طول این سالها، البته تفاوت مراتبش با سالهای مختلفه. خب این البته باید منتها ما نگاه هست که باید این رو حل کنیم، بگیم منطق اونها کجاش اشکال داره، منطق ما کجاش قوت داره، بیان قوتهای منطق خودمون و ضعف قوت، این جزء به اصطلاح کار ما باید باشه که اثباتش بکنیم. خب بله، نه اونا هم با دفاع کنن دیگه، اونا اینجوری هستش که حق اونها تثبیت شده باشه، بگیم اونا معلومه که دارن کار درست میکنن، دفاع از حقوق بشر میکنن، ما داریم دفاع از حقوق بشر نمیکنیم، ما در مقابل بشر، نه اون ادعای دفاع از حقوق بشر دارد، ما هم ادعای دفاع از حقوق بشر داریم، درسته؟ هر دو ادعا داریم، پس باید هر دو ثابت کنیم، هر دو باید ثابت بکنیم. اینجوری هست که مال مدعای اونها ثابت شده باشد، حل شده باشد، بر کدام مبنا، بر کدام استدلال، با کدام منطق؟ درسته؟ با منطق زور که نمیشه بگی چون من زور دارم منطق من حق است، چون تو زور نداری منطق تو باطل است، این که نمیشه که، باید منطق داشته باشه، بس منطقش هم نظام فطرت انسان هاست. البته اگر ما منطقمون رو ارائه دادیم، فطرت های در حقیقت سالم و فطرت های کم دور شده پذیرفت، هرچند پای کار نیامد، اما پس این کفایت میکند برای ما که منطق ما منطق چی باشد. هرچند یه عده زیادی از اینها به واسطه دور بودن یا به واسطه در حقیقت ظلم مضاعف این منطق رو نپذیرن، ما نگفتیم اگر منطقمون رو ارائه میکنیم اکثریت میپذیرن، نه، کی این ادعا رو کرده؟ اگر این ادعا صادق بود باید انبیا که میامدن باید اکثریت میپذیرفتنشون، اینجوری نبوده که اکثریت هیچ کار نپذیرفتن، دلالت ندارد که اگر اکثریت نپذیرفتن منطق باطل است. تونستم عرض رو برسونم یا نه؟ دنبال این نیستیم که بگیم، اما این است که اگر خود ما به عنوان اولین نیروهای مخاطب بیم وقتی این منطق رو میشنویم با نگاه عقلانی و منطق عقلی بهش نگاه میبینیم، حرف صحیح است، نه از باب این که وحی به ما گفته فرموده، نه از باب این که در حقیقت نقل برای ما فرموده، او سر جای خودش تو نظام ایمان، اما ما به عنوان مخاطبین این منطق وقتی که نگاه بهش میکنیم میبینیم خب این منطق استدلال داره برای خودش و قانع کننده است برای خودش. این اولین مخاطباش. دومین مخاطباش کسایی که در حقیقت تو نظام ممکنه ایمان ما نباشن، اما چی هستن؟ اهل فطرتن، اهل ظلم نبودن، هرچند با ما هم همراه نیستن تو این مسئله. اونها هم وقتی بهشون ارائه میشه منطق رو میپذیرن، منطق براشون چی هستش؟ هرچند ممکنه همراه ما هم نباشن، ما میپذیریم، میخوایم همراهی هم بکنیم، او ممکنه تصدیق بکنن اما همراه هم نباشد. البته مراتب داره دیگه، ما اقلش باید منطقمون این دو دسته رو اقناع بکنند، این دو دسته رو باید اقلا اقناع بکنند، اما دسته های دیگری که دورترن و به معزلی از اینها هستن، البته ما دائی هم نداریم که حرفمون رو باید بزنیم، اتمام حجتمون رو باید بکنیم، احتجاجاتمون رو باید داشته باشیم، اما متوقع این نباشیم یا در حقیقت به سلام معلق بر این نباشد که اونو بپذیرن، نه. بله،
بله، تعبیر و حضور بشر آن رو تعبیر به آیه قرآن که قرآن می‌فرماید نمای و
بله.
حیات بشر
جزء بشره، نه عین بشره، یعنی حقیقت بشره، بلکه چون ما تو فلسفه خوندیم که فصل اخیر شی حقیقت شیه، یعنی تازه ما تو اینجا مدعی، نه ما مدعیم که دقت بکنید، ما مدعیم در اینجا، ببینید ما مدعیم در اینجا، مدعی چی هستیم؟ که حقیقت بشر چی هستش؟ همون نظام روحیشه و نظام بدن به وسیله است، لذا چون مدعیم اینو بشر میدونیم، یعنی این حقیقت بشر رو این میدونیم، این اصطلاح چی هستش؟ این حقیقت بشر، مدعیم در اینجا، نه اینکه بخوایم، لذا میگیم حقوق بشر، در بشر ما با هم اختلاف داریم با اونها، لذا باید این رو در حقیقت ثابت بکنیم که اون بشری که اون میگه یعنی ماده، او یعنی جسم، او یعنی بدن، اون بشری که ما میگیم یعنی این انسان و تمام مراتبش، درسته؟ اینا رو باید بحث، اینا اونا منطق بحثه، باید اینو براشون ثابت، لذا ما منطق دفاع از حقوق بشر داریم، منطق تو حقوق بشر تا میگیم نه ذهن ما منصرف بشه حقوق بشر یعنی همون منشوری که نوشتم. عرضم
اینه که این تعبیر حقوق بشر تعبیری که به نظر تو زمین اونا بازی کردن،
نه تو زمین اونا بازی کردن نیست،
حیات بشر
خدا. حالا این رو هست آیت الله جوادی بحثی دارن، بحث خوبی است که حق و تکلیف ارتباط متقابله، یعنی وقتی که میگیم خدای تعالی از انسان تکلیفی رو میخواد، تکالیف در حقیقت قرار داده میشه، در قبالش خدای تعالی حقوقی رو برای این انسان قرار میده، لذا اون حقوقی که برای انسان در قبال تکالیف قرار داده میشه، حقوق در قبال تکالیفه، دقت میکنید؟ حقوق در قبال چی هستش؟ مثل همونجور که عرض کردم وقتی به مریم سلام الله علیه میگه خود مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، سه تا در حقیقت چی؟ برای مریم کمال در حقیقت قرار میده خدا، بلا فاصله سه تا تکلیف مقابلش قرار میده، یا مریم اغنتی لربک بس شدی بر کیمر راکی، یعنی سه تا کمالی رو که قرار میده، سه تا تکلیف مقابلش قرار میده، اون سه حقی بود که از جانب مریم برای خدا بود که او رو در حقیقت وقتی این استعداد رو بدامن خدای تعالی اون کمالات رو بده، در قبال این سه کمالات حقوقی رو هم قرار میده که بین حقوق و تکالیف حالا چه نسبتی برقراره، این بحث خودش رو داره انشاءالله، که بحث مهمی هم هست که ما اگر اینجا میگیم حقوق بشر، دفاع میکنیم از حقوق بشر، داریم با اصطلاحی حرف میزنیم که مورد نفی نظام الهی نیست.
نه حقوق بشر،
نه ببینید حقوق بشر کلمه غلط نیست، حقوق بشر یعنی حق انسان، ما الان مرحوم علامه از چی داره بیان میکنه؟ حق حیات، بعد از حق حیات که یه حق فطریه، بعد میاد دفاع از حق حیات، بعد حیات رو چی میگیره؟ فقط فردی نمیگیره، اجتماعی، این میشه دفاع از حقوق دیگه، میشه دفاع از حقوق بشر، یعنی همین تحلیل فطرت که انسان، ببینید ما داریم با چی حرف میزنیم الان؟ ما داریم از تحلیل انسان بروندینی نگاه میکنیم به مسئله، میخواییم مخاطب رو چی قرار بدیم؟ فطرت انسان ها، لذا میگیم که با اونا دو مقام محاجه میگیم، نمیخوام با اصطلاح اونا حرف بزنیم، اونا اومدن از حقوق طبیعی، از حق طبیعی، از حقوق در حد انسانی، از حق حقوق اولیه دارن گفتگو میکنن، ما میگیم ما حقوق اولیه رو به عنوانی که نگاه خارج از دینم داشته باشیم، یه حقوق اولیه رو قبول داریم، کسی نفی اینو نکرده، انسان ها ارتکازن به این مقرن، به این مقرن، لذا اینا به صلاح اصطلاحات فطرته، اینا بیان فطرته، ما اینا رو انکار نمی کنیم، اما بعض در مستاقه که تو حقوق طبیعی رو این میدونی که انسان آزاد مطلق باشد، که حتی در همجنس بازی باید آزاد مطلق باشد، اینو حقوق چی میدونی؟ طبیعی انسان میدونی، حد زدن بهش میگی جایز نیست مگر علت داشته باشد، مگر علت بخواد، میگی علتش نیست پس این حق جایز، این حق هم جز حقوقه، ما میگیم نه، ما این حقوق رو از اول با هم تعریف میکنیم، جلو میایم هر جا که در حقیقت خلاف تخلفه جلوش میایستیم، از منظر حقوق فطری داریم میایم جلو، لذا حقوق بشر اصطلاح غلط نیست، دقت میکنید؟ این بر اساس نظام فطرته، منتها زود تو ذهنمون نره اون حقوق بشری که اونها چیکار کردن؟ تعریف کردن اونها به اصطلاح، نه تعریف اونها رو قبول نداریم، تعریف اونها رو، بله اگر اصطلاح به جوری بود که اصطلاح توش خودش یه چی داشت؟ فرهنگ داشت، اگر ما حقوق رو بدون تکلیف میدیدیم، چون داریم الان تو نظام دینی اگر بحث میکنیم حقوق با تکالیف همراهه، اگر حقوق با تکالیف نباشه اصلا تو زمین دشمن بازی کردنه، دقت میکنید؟ چون اونا میخوان از ما رو ببرن بکشونن به اینجا، اما حق به عنوان اون چیزی که فطرت ارتکازشه میبینه، نه حق نسبت به خدا، حق یعنی اون چیزی رو که در حقیقت در خودش اقرار داره بهش، تو نگاه اولی وقتی نگاه میکنه نه طالب اینه، این طلب وجودی در حقیقت برای او یه چی ایجاد کرده؟ یک فرصته، یه حقه، به این عنوان داریم نگاه میکنیم، بسا اشکالی نداره. خب این تطبیق این قسمت رو بکنیم تا این بحث صورت مسئله تقریبا برای اون منقح شد که تا کجاست انشاءالله تا جزئیات شو تو جلسات بعدی باید برسیم، چون این جلسه آخره تو تفسیر هستش. اینا بحث رو باید دوستانم زحمت بکشن، هم شبهات مسئله رو در بیارن، هم مطالب جاهای مختلف مسئله رجوع بکنن، انشاءالله تو یه حرکت جمعی بشه چیکار کرد، یه بحث خیلی زیبای منقح بشه که کاملا انشاءالله پاسخگو هم برای خودمون تو رتبه اول، هم برای در حقیقت اون کسانی که مخاطب فطرتن انشاءالله قرار بگیره. تا کجا خود دیدی من بحث تطبیق رو؟ و اما مذکروها، اینم یکی از شبهاتی است که اما مذکروها ان سایر الانبیا، چند تا مثالشون میزنی، چند تا مثال هم مثال خیلی خوبیه. مذکروها ان سایر الانبیا جروا علی مجرد دعوه والهدایه، یا جرو علی مجرد دعوه، اینا جریان پیدا کردن بر مجرد دعوت والهدایه، یه شبهه است که امروز شدید دارن میکنن که اصلا انبیا کارشون فقط چیه؟ تبلیغه. کی گفته انبیا در صدد اقامه بودن؟ بله؟ اما مذکره بود؟ و اما مذکره بود من استلزام هل اکراه اندل غلبه، اما این که گفتن که اگر غلبه پیدا شد اکراه ایجاد میشه، فلا زیرفیهه، میگه این اکراه در حین غلبه اشکالی ندارد، این لا زیره، اینجا به ما ضرر نمیزند. بعد توقف احیاء الانسانیه علا تحمیل الحق المشروع علا عدت من الافراد بعد البیان علا عدت من الافراد، یعنی الان تو جامعه اسلامی ما اکثریت، تازه حالا تا ما اکثریت هم اینجا هستش، اکثریت یه حقی رو قبول کردن، یه قانونی رو قبول کردن، یک جمهوریتی رو قبول کردن، درسته؟ وقتی که اکثریت رو قبول کردن یه اقلیتی قطعا قبول نکردن، قطعا اگر این بخواد حاکمیت پیدا کند احکام این محقق بشود عده ناراضیان و اکراه دارن. اگر این اکراه رو بخوایم بگیم نباید اکراه باشد، هیچ جای هیچ قانون اجتماعی نباید در حقیقت استقرار پیدا کنند، در حالی که در حقیقت همه در حقیقت بشر همه کشورها به این اقرار دارن که در جایی که اکثریت هست اکراه اقلیت مانعی ندارد، اکراه اقلیت به اون که قبول نداره زیربنای این کار رو اصلا اشکال نداره، نمیتونیم بگیم که این غیر خلاف قاعده است، این مقدارش قدر متیقنه. اما اگر اقلیتی بود و تونست این سلطه رو پیدا بکند بس اونجا جای سوال داره. بله، خب ما داریم الان تو اکثریت میگیم که بیان ایشون هم اینجوریه. ببینید اما ما ذکروه من استلزام الکرا اندل غلبه، اندل غلبه کی ایجاد میشه؟ اندل غلبه یعنی اکثریتی قیام کردن، این قیام اکثریت در حقیقت غالبه، اما خب یه عده‌ای هم ناراضیان، یه عده‌ای هم قبول ندارن. خب جون چون ما بحثش قبلش گفتش که مسلمان ها باید دعوت خفا باشه بعد به علن برسه دعوت، درسته؟ وقتی دعوت به علن رسید تو دوران خفا و اقلیت با چی کار میکردن؟ دنبال اون داره بیان میکنه، بله. حکومت میره تو اقلیت. این الان تصویر توی خلاصه همون تشکیل حکومته، یعنی وقتی حکومت مدینه تشکیل شد، وقتی حکومت مدینه تشکیل شد خب یهودی ها اونجا بودن مگه نبودن؟ اکثریت یهود هم تو مدینه، خیلی یهود بودن، اکثریت نبودن ولی خیلی بودن، چون میدونی که اکثریت نبودن، حاشیه مدینه بودن، یهود حاشیه مدینه بودن و شهر مدینه یهودی نبود، اما اطراف مدینه تقریبا تمام یهودی بودش، لذا تو جنگ ها اینا چون حاشیه بودن استراتژیک بود براشون، چون مرزهای مدینه دست اینها بود نه شهر مدینه، در بیرون مدینه بوده، لذا اونجا داره میگه که اگر این حکومت تشکیل شد عده ناراضی بودن چه باید کرد؟ میگه این حرف اقلای عمومیه، هیچ کسی اینو انکار نمی کند، لازم رفیه، در این ضرری نیست و این اشکالی ندارد. بعد توقف احیاء انسانیه، تازه تا اینجا که ما احیاء انسانیت، اگر احیاء انسانیت هم نبود رضای اکثریت بود، اینجا تازه ما میگیم احیاء انسانیت عزت الهی هم مانعی ندارد. الا تحمیل الحق المشروع الا عده من الافراد، دقت بکنید، الا عده من الافراد بعد البیان، اونم که نمیشه از ابتدا به زور اینها رو در تسلیمشون کرد، بعد البیان و اقامت الحجه البالغه علیهم و هاذه طریقتون، خودش دوباره میگه که میخواد بگه که همون اکثریت، هاذه طریقتون دائره بین الملل و الدول، همه ای رو قبول داره، اینم اختصاص به ما نداره، اینم عمومیه، اینم ما نباید دفاع کنیم از خودمون که چرا این کارو میکنیم. یعنی الان اونا ما رو مورد سوال قرار میدن، اقلیت ها تو کشور شما تحت ستم، در حالی که اقلیت ها از جهت حقوقی طبق تمام کشور، الان مسلمان ها تو خیلی از کشورها حق نماینده داشتن هم ندارن، با اینکه جمعیت دوم کشور رو تشکیل میدن، اینجا در واقع نماینده که دارن با یه 20,000 رای میرن تو مجلس از تهران 20,000 رای دارن. یعنی حقوقی ما خودمون رو نباید از اول تو اون کنج به اصطلاح رینگ ببریم و بعد بخوایم اونجا دفاع کنیم. لذا باید این اصلا آیه که میفرماید که فیقاتلو، این امر به قتال یعنی تهاجمی باشید، دنبال دفاع فقط نباشید، تهاجمی باشید، تو بیان هم با تهاجمی باشید، نباید دائما اینجا به ایشون دائما حالت تهاجمیشو میگیره که ما تو این مسئله با بقیه مشترکیم و تو دفاع نیستیم. هاذه طریقتون دائرتون بین الملل و الدول فإن المتمرد المتخلف عن القوانین المدنیه، یک کشوری که قوانین مدنیه داره متخلف حتما چی هستش؟ این متخلف نمیتونه بگه من رأی ندادم یا رأی مخالف دادم، اکثریت با دیگه من پس با من باید نافرمانی بکنم، میتونم نافرمانی بکنم چون رأی ندادم، بیعت نکردم، چون بیعت نکردم میتونم چیکار بکنم؟ میتونم، میگه اینو حقو کسی نمیده. بله، یدعا عن القوانین المدنیت یدعا الى تبعیت ها ثم یحمل علی به ای وسیلت، اگر تونستن با فشار اولی که بگن نباید کسی این حرفو بزنه خلاف رو، اگر نشد میتونن بگیرن زندانش بکنن، میتونن تنبیهش بکنن، همه کشور رو همین کار رو میکنن. به ای وسیلت امکنت ولو این جره الى القتال، حتی اگر به قتال بکشد، حتی یوتی، این باید تا جایی که مطیع بشه، منتها با مراحل اطاعت طی بشه، یعنی گفتار، گفتگو، فشار، بعد در حقیقت زندان، حبس، اگر همینا امکان پذیر نشود تا قتال هیچ اشکالی ندارد. حتی یوتی و ینقاد و توان آکرها، یا در حقیقت توعی یا کر او کرها، کرها بخونیم که کر از بیرونه، کر از درونه. و الا ان الکر انما الا ان الکرها انما یعیش و یدوم، این کراهت از بیرون یا انما یعیش و یدوم فی طبقه واحده من الناس، یعنی اگر اون مدنیت صحیحی باشد، قوانین صحیحی باشد، حتی اونایی که مخالفن توی دوره کوتاهی مخالفن، نسل که عوض میشه تو نظام تربیتی تاثیرگذاری به گونه‌ای میشه که نسل بعدی طبق این پیش رفته و جلو رفته و میپذیره. بله، ثم تعلیم چیز که نشده که آقا ازان ثم تعلیم و تربیت دینیان یصلحان طبقات الاتیه به انشاءها على الدین الفطری، چون بر اساس توحیده و کلمت توحید توها. و اما ما ذکروها ان سایر الانبیا جروا على مجرد الدعوه و الهدایه فقط فالتاریخ الموجود من حیاتهم یدل على عدم اتساع نطاقهم، اینها قدرت پیدا نکردن، نه نخواستن، اتفاقا تو تعالیمشون دلالت داره که میخواستن این کارو بکنن، قدرت پیدا نکردن، مردم اجابتشون نکردن، برای اینکه نه بذارید این تمام شه. فقط کان عدم اتساع نطاق به حیث یجوز لهم القیام بالقتال، یجوز لهم، اینها براشون جایز بود، کنوح و هود و صالح علیهم السلام، فقط کان احاط بهم القهر و السلطنه من کل جانب، اینا در یک اقلیت محدودی بودن که همون مثل دوران مدینه مکه پیغمبر که در اونجا غیر صبر و تحمل عزا کاری نمیتونست بکنن، همون جور فقط تونست حفظ دین رو بکنن. اگر پیغمبرم تو دورش فقط همین مقدار امکان پذیر بود، نه بیشتر، به همون مقدار و همون مرتبه اکتفا میشد، دیگه به قیام منجر نمیشد و اینا تو اون رتبه قرار گرفتن. و قبل از حجت او فی زمان، بله اومدیم جلو، و کذالک کان عیسی علیه السلام ایام اقامته بین الناس و اشتغاله به دعوه و انما انتشرت دعوته و قبلت حجته. اینم یه بحث مهمیه، میگه کی عیسی علیه السلام کثرت پیدا کرد، متدینین بهش، فی زمان طرو نسخ علی شریعته، وقتی که در حقیقت نسخ عارض شد بر شریعت عیسی. کی عارض شد نسخ بر شریعت عیسی؟ قرن هفتم میلادی. قرن هفتم میلادی تازه شریعت عیسی شروع به رشد کرد. چرا؟ علت‌های مختلفی ممکنه ذکر بشه که یه بار عرض کردم خدمتتون که یکی از علت‌هاش این است که یهود چون تبلیغ نداره تا دینش رو مقابل دین اسلام علم کنه، به خاطر همین وقتی که دین اسلام اومده و در مقابل منطق اسلام قدرت دفاع ندارد، مسیحیت رو علم کرد، با اینکه تا اون روز مخالفت می‌کرد، با اینکه تا اون روز در مقابل مسیحیت بود، مسیحیت رو علم کرد تا مسیحیت در مقابل اسلام بیسته. لذا کسرت در حقیقت اون تعبیر اینجا طور، من اینو پرسیدم گفتن همینجوری هم هست، یعنی از قرن هفتم پرسیدن تاریخاً های اینجوری که ایشون فرموده ادعا کرده از کسایی که عالم تو مسئله مسیحیت و یهود بودن، گفتن همینجوری از قرن هفتم شروع شده. منتها ممکنه علتهای مختلفی علاوه بر این علت هم علتهای دیگری هم در کار باشه، ولی این یکی از علتهای مسئله است که این رو علم کرد مسیح یهودیت تا در مقابل چی اسلام این بتواند بایستد و قدرت داشته باشه، چون خودشون تبلیغ ندارن میدونید که. و کان ذلک ایام طلوع اسلام، این ایام طلوع اسلام ایام گسترش در حقیقت مسیحیت بود. لذا اونجا هم خود عیسی قدرت بر قیام پیدا نکرد، قدرت خودش پیدا نکرد. بعد از اون 7 قرن بعد از میلاد عیسی علیه السلام مسیحیت تازه شروع کرد غلبه پیدا کردن. الا ان جمعا من الانبیا قاتلوا فی سبیل الله تعالی کما تقصه التوراة والقران یذکر طرفا من قال تعالی و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیرا، که این تعبیر این است که قاتل معه کعی من نبی، بعضی از انبیا در دوران گذشته قاتل معه ربیون کثیرا، عده زیادی از ربانیون و اهل الله هم رو اینا به عادت رسیدن در مقام همراهی قتال با اینها، یعنی این همراه اینا بودن و مقاتله میکردن. قاتل معهو ربیون کس فما به هنول ما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین و ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، قولشون هم این بود و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین، که اینا نشون میده تو مقام مقابله بودن که ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. پس این ادعا باطله که بگی فقط پیغمبر ختمی بوده که در مقام اقامه دین بوده. و قال تعالی یقص دعوت موسی قومه الى قتال الامالقه، وقتی که بعد از اونجا گفت از قال موسی لقومه یا قوم اذكروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، میگه از جعل فیکم، موسی میگه بهشون از جعل فیکم انبیا و جعلکم ملوکا، به واسطه وجود انبیا در شما ملوک و پادشاهی قرار داد. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین یا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم، پشت نکنید فتنقلبوا خاسرین. قال یا موسی ان فیها قوما جبارین، اینجا امالقه خیلی زور دارن و زورشون زیاده و ما حریفشون نیستیم. ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، تا اینو خارج بشن ما نمیاییم. قال فان یخرجوا منها فانا داخل. قال رجلان من الذين يخافون ان عمل الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموها فدخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب انت والهك، تو با خدا برید بجنگی، انت و ربک، فقاتلا انا هاهنا قاعدون. پس این معلومش قومش همراهی نکردن باهاش، امر شد اظهارم کرد اما اینا همراهی نکردن. لذا میفرماید که الا انقالش که خوندیم تا اینجا، و قال تعالی علم تر الى الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی، بنی اسرائیل آمد از آن شدش لنبی، اینم بگن تمومش لنبی، اذ اونجا اومدن پیش نبیشون گفتن که اب اصلنا ملک النقاتل فی سبیل الله، اینم از یه نبی دیگریه، میگه آمدن حالا اگه سموئیل باشد یا نبی دیگری، که آمدن پیش نبیشون گفتن چی اب اصلنا ملک النقاتل فی سبیل الله، برای ما یه فرمانده قرار بده، ملکن در اینجا یعنی فرمانده قرار بده برای ما که نقاتل با این فرمانده چه کنیم، نقاتل فی سبیل الله. تعبیر خیلی تعبیر که اونجا همین زیل همین آیه است که اونجا نسبت به تالوت در حقیقت خدای تعالی تالوت که میگه زاده بستتن فی العلم و الجسم، که این در حقیقت تو نظام علمی و نظام جسم قدرت جسمی قوی بود و اینو قرار داد. تا و قال تعالی فی قصه سلیمان و ملکه سبا، که این دیگه خیلی صریحه که وقتی که دعوت کرد ملکه سبا رو به ایمان و ایمان نیاورد، اینجا این جهاد ابتدایی هستن. اونجا اومد وقتی حتی فرستاده‌هاشو فرستادن با اون به اصطلاح هدیه ها، گفت میخواید شما برای من هدیه بری، اینا برای من چه ارزشی داره؟ الله تعالی علی و اتونی مسلمی، علو به خرج ندید و تسلیم بشید، یعنی با این حق حیات سلیمان ارجع الیهم فلنأتینهم، برو برگرد به اون کسایی که اومده بودن به عنوان هدایه آوردن، ارجع الیهم فلنأتینهم بجنود لا قبل لها بها لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذل وهم صاغرون، من با یه لشکری که سر و تش دیده نشه حمله خواهم کرد، که اینم نشون میده که سلیمان هم جهاد داشته، سلیمان هم قتال. پس اینجا چند تا همینجا نشون میده که این قتال، حتی این به خصوص قتال ابتدایی رو نشون میده. و بقیه که انبیا، ما این شبهه هم از ما مندفع که اینجور نبود که پیغمبر اسلام فقط اهل جنگ باشه و قتال و اقامه دین، بلکه همه انبیا دنبال این بودن. این بحث این نه این بحث نه این بحث اینا تو کتاب تاریخ انبیا اونا هم قبول دارن، یعنی خود اهل یهود جریان تمام اتفاقا تمام جریان داوود رو قبول دارن. رجوع کنید به تورات، تمام قصه داوود رو در جنگ و قتال، جریان طالوت رو، جریان داوود رو، آیات قرآن به عنوانی که داره اون تاریخ رو بیان میکنه که اونا هم قبول دارن. چون اونا اشکال، آخه یهودی ها که اشکال، نه دقت بکنید، یهود که فقط اشکال نکرده که دقت بکنید. ببینید اگر یهودش، ببینید اگر یهود اشکال کرد، اگر یهود اشکال کرده بود میگفت تورات باید بیاره، اگر مسیحی ها اشکال کردن باید از انجیل میآورد. این اشکال فرادینیه که میگه که فقط پیغمبر شما، میگه نه اینجوری نیست، تاریخ انبیا رو ببینید تو همون کتابای خودتون که از هر کدام این تاریخ رو همه اقرار دارن، این تاریخ رو اقرار دارن، اینا رو نه اتفاقا اینا رو جزء قوت خودشون میدونن که ما در حقیقت سلطه پیدا کردیم، ما قوت پیدا کردیم، از بنی اسرائیل بودن که این سلطه ایجاد شده، اینا رو نفی ندارن، لذا جواب مطابق در حقیقت پرسشه. و السلام علیکم و رحمت الله.